الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. بند پنجم از سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پای مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. خب یکی از برنامه‌های اسلام و نظام اسلامی برای تأمین عدالت و کاستن از شکاف طبقاتی و نزدیک کردن دهک‌های اقتصادی، برنامه تکافل اجتماعی بر پایه تعاون بر بر و تقوا و تواصی به حق و به صبر. این برنامه تکافل اجتماعی بر اصولی استواره که این اصول را رهبر معظم انقلاب قبلا در قالب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به شکل مبسوطی در 21/1/1401 ابلاغ کردند و در سایت رهبری هم منتشر شده و هدف از ابلاغ سیاست های تأمین اجتماعی بفرمایید هدف از ابلاغ سیاست های تأمین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی، ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 32 قانون اساسی اومده می باشه و شاخصه های نظام تأمین اجتماعی و آقا تحت عنوان نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد و حذف تشکیلات غیرزور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی ابلاغ کردند و اصولی را مشخص کردند که در بند 1 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یک پارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چند لایه مورد تأکید ایشونه. الان در بند 5 سیاست ها که مورد بحث ماست، ایشون باز هم تأکید کردند که استقرار نظام جامعه تأمین اجتماعی، نظام جامعه تأمین اجتماعی تنها بیمه نیست، علاوه بر بیمه پایه، مازاد و مکمل، حوزه های امدادی و حمایتی هم هست. من چند مثال بزنم در مورد حوزه های امدادی و حمایتی. مثلا قشری که بهش میگن قشر آسیب پذیر که باید از لحاظ اجتماعی توانمند بشن، کارمند هم نیستن، کارگر بیمه‌ای هم نیستن و از هیچ گونه حمایت بیمه پایه‌ای و مازاد و تکمیلی هم برخوردار نیستن. نظام موظف به امداد رسانی به اینها هم هست، اینایی که اسمشون هست فقیر و مسکین. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. امداد و حمایت از فقرا و محرومان نه تنها در بخش مالی، در بخش مالی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، زیرساختی، امنیتی و همه قلمروهای زندگی، خدماتی، بهداشتی، سلامت، این واجب شرعی است، وظیفه دولت و ملته. این ما میگیم نظام امداد، نظام حمایت. آن چیزی که امام راحل تحت عنوان محرومین و مستضعفین اسمشون میذاشتن، مثلا تو بخش آموزش با عنوان مثال میشه برای اینها یک سهمیه گذاشت رشد پیدا بکنن، زیرساخت هاشون باید تکمیل بشه. حالا تو جمهوری اسلامی و خصوصا با توصیه های رهبری در قالب مواسات مؤمنانه و حمایت های داوطلبانه و در قالب شکلدهی به گروه های جهادی، حمایت از محرومین و مستضعفین و مناطق محروم پا گرفته و جدیداً در قالب احیای دوباره جهاد سازندگی و در واقع معاونت مناطق محرومی که در ریاست جمهوری هست، این تلاش میکنن که در واقع پا بدن. میخوام بگم که بحث نظام تأمین اجتماعی تنها با بیمه نیست. صنعت بیمه مبتنی بر قرارداده، اونم قرارداد طرفه‌ای نیست. اما امداد و حمایت یک وظیفه اخلاقی و یک مسئولیت فقهی و یک اقدام و رسالت مبتنی بر تأمین نظام عدالت و احسان در اسلامه. خداوند می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حوزه امداد و حمایت باید مبتنی بر 6 عنصر باشد. عنصر اول تحقق عدالت در پرتو امداد و حمایت، و عدالت در پرتو امداد و حمایت اقتضاعاتی دارد که از جمله اقتضاعات دادن امتیازات ویژه به طبقات محروم و مستضعفه. من یه مثالی براتون بزنم. مثلا در قانون اساسی گفته میشه دادرسی یک حق عمومی است، هر کس میتوند به دادگاه مراجعه بکند. خب یک نفر که غنیه و میتوند وکیل میلیاردی بگیرد با یک نفر که مستضعفه و اصلا ثواب ندارد، اینا درسته که دادرسی عادلانه برای همه هست، اما این نمیتونه از حق خودش دفاع بکند. نظام باید از لحاظ نظام دادرسی عادلانه کاری بکند که این طبقات آسیب پذیر را رشد بدهد. مثلا برای اینها یک حمایت های ویژه حقوقی قرار بدهد. و همین مثال را ما میتونیم توسعه بدیم، حمایت های ویژه حقوقی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی، زیرساختی، حوزه سلامت، حوزه حتی شهروندی و حقوق شهروندی. اینا آموزش میخوان، تربیت میخوان. این تو بخش در واقع حوزه عدالت. ان الله یامر بالعدل. احسان چیه؟ احسان یعنی در واقع بسیج ظرفیت های ملی دولتی و غیر دولتی برای خدمت رسانی صادقانه و مواسات مؤمنانه در همه بخش هاست، به گونه ای که یک محروم مستضعف توانمند بشد، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر در حد اقشار و توانا، این رسالت نظام احسان. عنصر سوم در حوزه امدادی و حمایتی ایتاء ذی‌القربا است. ایتاء ذی‌القربا همین شعار حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است که فرماید در جا ثم الدار. یا تو نظام صله ارحام در واقع بستگان و فامیلان نواز بین اینا اقشار مستضعف و محروم باشد و اقشار توانا. این سازوکار میخواد یک سازه و سامانه ای باید تعریف بشد که تو این سامانه خانواده ها بتونن به شکل زنجیری از همدیگه حمایت بکنن، حمایت واجب. این میشه سه بخش. بخش مثبت حوزه امدادی حمایتی، از جمله حوزه امدادی حمایتی حق اشتغال. و حق اشتغال تنها برنمیگردد به اشتغال دولتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی و نهضت اشتغال در روستا بر پایه فناوری و نوآوری، این میتوند مطرح بشه. اما سه عنصر دیگه این آیه شریفه و ینها عن الفحشاء والمنکر والباغی. فحشا یعنی گناهان باطنی و درونی و غیر درونی هم هست، ظاهری هم هست، معمدتاً شخصی است. منکر یعنی منکرات اجتماعی. انسان اگه بین خودش و خدا مرتکب گناهانی بشد، این گناهانش ظهور بروز بیرونی پیدا میکنه، تبدیل میشد به منکر. اگه تبدیل شد به منکر، تبدیل میشد به تدریج به بغی. بغی یعنی تجاوز به حقوق دیگران. اون موقع جامعه دچار آسیب بزرگ میشد. نظام امدادی حمایتی اقتضا میکند یک نظام مشاوره ای شکل بدهد که این آسیب های روحی و روانی را پایش بکند و جامعه را صیانت ببخشد، جهت در واقع از بین بردن این کاستی ها. نباید پستوهای فساد و تبعیض و فقر و محرومیت و عقب ماندگی در قالب حاشیه نشینی شکل بگیرد. یکی از اصالت‌های نظام تأمین اجتماعی، نظام جامعه تأمین اجتماعی، باید به حاشیه نشینی خاتمه بده. بخش فقر در کشور متولی پیدا بکنند، متولی پیدا بکنند، یک نهادی و سازمان مزل مثل کمیته امداد در برنامه هفتم توسعه بر اساس بند 5 سیاست‌های کلی متولی حوزه امدادی و حمایتی بشد، به عنوان مثال متولی بخش فقر بشد، همونطور که مثلا بنیاد شهید متولی دارد. بنیاد شهید متولی خانواده عیسی و گرانه، کمیته امداد متولی محرومین و مستضعفین در همه حوزه ها بشد، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، تربیتی و امثال اینا، و رشد و پویایی اینها، زیر ساخت هاشون هم فراهم بکنن. حاشیه نشینی باید ما جمع بکنیم. شورای عالی اجتماعی در وزارت کشور در کنار آن قرارگاه اجتماعی باید شکل بگیرد و اینها تبدیل بشد به برنامه های کمی. از لحاظ دینی خب آیات و روایات زیادی داله بر حوزه امدادی و حمایتی و بیمه‌ای که مثل آیات مربوط به تعاون بربر و تقوا، تواصی به حق و صبر و خدمت سرکان، روایات داله بر که المؤمنون بعضهم خدم لبعض، خدمتگزاری مشترک مؤمنانه، مواسات مؤمنانه، روایات دال بر مواسات مؤمنانه، روایات مربوط به قضاء حوائج و برآورده کردن حاجات انسان مؤمن، روایات مربوط به کارگشایی مثل این روایت امام حسین، من نفس کربتا عن مؤمن نفس الله کربه فی الدنیا والآخره، هر کس بتوند یک مشکلی از مؤمنی حل بکند خدا مشکلات دنیا و آخرتش رو حل میکند، این از امام حسینه. یا این روایت دیگه، امام حسین در مورد پاسخگویی بر باب رجوع و این که نیازهای جامعه نعمت خدا به سمت شماست، از نیازهای جامعه به سمت شما خسته نشید. نظام صدقات مستحب، نظام زکات، زکات واجب و زکات مستحب، نظام اوقاف، نظام مربوط به وقف کارآفرینی میتوند اینا کمک بکند به حوزه امدادی حمایتی و حوزه بیمه‌ای، چه پایه‌ای، چه مازاد، چه تکمیلی. و طبق فتوای رهبر معظم وقف پول جایزه و این وقف پول میتوند پایه بشد برای یک نوع وقفی به نام وقف کافرینی و تشکیل شبکه های در واقع توانمند و زنجیرهای اشتغال بر پایه تسهیلاتی که بر اساس نظام احسان و کرامت بخشی به انسان شکل بگیره. برجت بحث در زمینه این بند 5 خیلی مفصل، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم و انشالله در تدوین برنامه هفتم توسعه این موارد بر اساس بند 5 سیاست های کلی برنامه هفتم مورد توجه واقع بشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.